سینه ای مادر ای مادر، من آخه باشون بودم صبح شب میدونم دیگه این حالت ها. ببین پسر عمت چطور درس خوند و رفت چنین و چنان شد.
بله.
بچه دوچار احساس گناه، سلف گیلتی، احساس فلینگ گیلتی، یعنی احساس میکنه که من گناهکارم. این نیازشو برای مواد مخدر بیشتر
میکنه. عزت نفس کافی ندارن در مقابل فشار گروه همسال تو مدرسه سریع تسلیم میشه. اگر عزت نفس کافی داشته باشه که اونو تو سالهای کودکی تا نوجوانی به دست میاره
و از خانواده گرفته
و از خانواده، اون موقع میتونه در مقابل فشار گروه های همسال مقاومت بکنه. ببین همه ما در دوران مدرسه دیدیم افرادی رو که در واقع به نوعی کارهای خلافی انجام میدادن. هممون در واقع در اجتماعی زندگی میکنیم که پیشنهاد مصرف در واقع مواد، پیشنهاد کارهای خلاف رو داشتیم، اما یه عده در واقع جذب میشن، یه عده مقاومت میکنن. اون برمیگرده به آموزش ها، عزت نفسی که دارن و اون توان ذهنی که دارن که بتونن در مقابل فشار گروه های همسال مقاومت بکنن.
تصویر ذهنی مناسب، اگه تصویر ذهنی مناسب، من اینا رو در یک دقیقه براتون میگم.
بفرمایید.
علائم مهم جسمی روحی بچه ها، میخوام اگه کسی داره این برنامه رو گوش بکنه یه چیزی هم دستگیرش بشه، منهای توضیحاتی که دادی.
بله.
کنارگیری از خانواده، تغییر ساعت خواب، درخواست مکرر پول، پرحرفی موقعی که زدن، داشتن قیافه مدمون و محزون، عدم توجه به وضع ظاهرش، دروغگویی، زیاد رفتن به دستشویی، پیدا شدن وسایل مشکوک همطوری که ستاره خانم اشاره کردن، تغییر رنگ لبها و چهرش، کم شدن وزنش، کم اشتهایی، قفل کردن در اتاق، اینا مهمه، تغییر خلق و خو. یک دقیقه به من اجازه بدید ما یه سری توصیه به والدین بکنیم، اونم بد نیست. دادن استقلال و آزادی در حد معقول به اینا، ایثار مهر و محبت به اونا، محبت بهتر تا سرزنش، تا تنبیه، تا کتک، عدم سرزنش و تمسخر، دادن مسئولیت با اونها حتی اگه خراب میکنن و اشتباه میکنن. همینطور که آقای دکتر فهمیدن، دادن اعتماد به نفس یا عزت نفس، از درون قوی شدن تا بتونه در مقابل همسالان یا دویران قدرت نگفتن رو داشته باشه. نظارت در رفت آمدش و پول تو جیبیش که چه کار کرده. حضور فیزیکی با بچه و فرصت برای رشدش و در نهایت تهیه کردن اوقات فراغت براش.
ستاره خانم، شما این موارد رو که آقای دکتر اشاره کردن چقدر رو بهش پایبند بودید؟ تو قسمت بخش حالا قبل چقدر اشتباهات انجام میدادید؟
در گذشته که خیلی اشتباه انجام میدادم، همونجور که آقای دکتر گفتم، من تأخیرش میکردم، سرزنشش میکردم، دعواش میکردم، در خونه میشکست، یا مثلا میرفت شب دیر وقت صد قهر میکرد، میرفت دو سه ساعت نمیومد، من مجبور می شدم که زنگ بزنم بیفتم دنبالش پیداش کنم. اولش اینجوری بود، ولی وقتی من توی برنامه ای وارد شدم، یه خورده رو خودم کار کردم، فهمیدم که رفتارم اشتباهه. من حتی پسرم وقتی مصرف میکرد میمد، وضعش خیلی خراب، وزنش خیلی پایین اومده بود، قیافش اصلا به قیافش نمی رسید، یعنی واقعا حالش خراب بود. من میمدم دستشو میگرفتم، بوسش میکردم، میگفتم من تو رو همون جوری که هستی دوست دارم. این مثلا در رابطه با اعتیادش دیگه یاد گرفتم سرکوفتش نکنم، یاد گرفته بودم سرزنشش نکنم، چون میدونستم این بچه از درون خالیه داره این کارو میکنه، یه چیزی که احساس کمبود داره، احساس اینکه خودشو دوست نداره، داره با خودش این کارا رو میکنه. و من شروع کرده بودم روی این بچه که مثلا من دوستت دارم، تو هر جور هستی من دوستت دارم، و تو اونجا که دستم بیاد از لازم چیزی کمکت میکنم. اینا یعنی یه جوری شد که بچه من از اعتیادش برگشت.
خب از نظر مادی توی این مقطع چی کار میکردید براش؟ اگر ازتون پول میخواست برای مصرف،
در رابطه با مصرفش که میکرد، من از لازم مادی کمکش نمیکردم. یعنی یه جوری شده بود که این بچه هم سمت اعتیاد که رفته بود، سمت فروشندگی هم رفته بود. دیده بودم تو جیبش، از جیبش در آوردم که دیدم نزدیک چند تا بسته گل، حالا میگن در چند تا بسته حشیش یا گل بود، تو جیبش در آوردم. من اصلا داشتم دیوونه میشدم که این بچه رفته سمت فروشندگی. بعد همش میترسیدم نکنه که در رابطه با فروشندگی اینو بگیرنش، ببرنش، اعدامش کنن، این چطور فکرات بسن میمد. ولی باز با اونها رو از لازم مالی تامینش نمیکردم، خیلی کم میدادم که مثلا اگه میخواست یه چیز کوچیکی بخره.
اینو من جواب بدم؟
بفهمید
اشتباه این کار. وقتی پول بهشون نمیدیم، یا دزدی میکنن، یا میرن مواد میپوشن، یا یه کارایی میکنن که بدتره. یک خانوم ستاره یه حرفی زد، امیدوارم در عمل این کارو میکرده.
خب
جمله خیلی خوب اینه که مادر تو هر جوری باشه من دوستت دارم. دایوان. اما متاسفانه
اینو تو همون برنامه درمانی که قرار گرفتن آموزش دیده بودن.
آفرین. اکثر والدین میگن دوستت ندارم، در حالی که ما به والدین توصیه میکنیم من تو رو دوست دارم، فقط از این کارت بدم میاد، یا درس نمیخونی بدم میاد، این کمک میکنه. من یه مقدار به والدین میخوام.
اما آیه دکتر چون اینجا یه نکته اشاره کردید که ممکنه ابهام زیادی ایجاد کنه، این پول ندادن رو شما در نهایت تایید میکنید یا؟
ما در رابطه قبلی گفتم که پول تو جیبی رو باید کنترل کنن، اوقات فراغت بچه رو کنترل کنن،
اگر اندازه مصرف یه
نظارت در دوستانشون بکنن، اینا کمک میشه که بتونن با بچه رفیق بشن، نه جاسوس، نه این که خبر بچینن بگم به بابا یا برادر بزرگتر که تنبیهش کنن.
شما نکته دارین بفهم.
ببخشین آقای دکتر، حالا نظر خودشونه، ولی در رابطه با بچه‌ای که داره بد جوریت با کله داره مصرف میکنه، داره میره جلو، اون پول تو جیبی کم و زیاد من دیگه براش تأثیری نداره.
من فقط نظارتشو خواستم.
خب آیه کنعانی ببینید، مثلا همین الان شب عیده،
بله.
فرزند خانواده که دچار اعتیاد به بهانه پول لباس، به بهانه خرید، به بهانه حتی آرایشگاه رفتن پول بگیرن، ولی برن آرایشگاه ارزون قیمت، یعنی این بحث بارده. پول ندادنه تکلیف خانواده رو مشخص میکنه دیگه، یعنی نه در حدی که فرد بره کارتون خواب خونگی بشه، ولی در حدی که حالا نیازش برآورده بشه. اما توصیه‌ای که به کل پول ندادن یا به کل بحث این پول دادن رو بخوایم رها بکنیم، یه مقدار ایجاد مشکل میکنه.
یکی از توصیه‌ای که ما میکنیم، میگیم هرگز هرگز پول تو جیبی بچه‌ها رو قطع نکنید، اما کنترل کنید و نظارت داشته باشید که چه کار دارن میکنن.
ببینید این بحث پول دادن پول ندادن موضوع خیلی پیچیده‌ایه.
بله.
آیا برای مصرف پول بدهند خانواده‌ها یا ندهند؟ من نظرم اینه که پول ندهند. برای مصرف، یعنی ببینید برای مصرف نباید پول بدن. حالا نیازهای غیر مصرفی فرد رو آیا تامین بکنن؟ بله بکنند. ولی این خب در واقع با توجه به اینکه ما قبلا هم گفتیم که در واقع افراد معتاد پنهانکاری و دروغگویی خیلی بالایی دارن، خب همیشه سعی میکنن در قالب اون مصرف پول در کار درست قسمتیش رو ببرن به مصرف مواد برسونن. اما به هر حال خانواده باید نظارت داشته باشه که به ابزاری برای تأمین پول مواد تبدیل نشه، چون بعداً ممکنه خشونت هم به موضوع روش‌های دریافت پول اضافه بشه. یعنی اول روش‌های دریافت پول شامل فریبه، بعداً روش‌های دریافت پول شامل خشونت هم میشه اگر این روش
خب ستار خانم شما این موضوع رو چجوری مدیریت کردید؟
من این موضوع رو، من لباسش رو همیشه تعمیم می‌کردم، مگه برای خورد و خوراکش بود؟ همینجوری همیشه رو می‌گرفتم، هر چی نیاز اینجور چیزا رو می‌گرفتم. پول خیلی کمی هم که بهش می‌دادم برای اینکه مثلا فرض کنم مثلا برسه حالا سر خیابون با دوستش یه چیزی حالا بخوره. خب ولی این که این پول زیادی که از من میخواست، این مثلا من میدونستم این داره مصرف میکنه، زیادم مصرف میکنه، کمم مصرف نمیکنه، بعد من دیگه به این پول نمیدادم. حتی بارها شده بود که از جیب پدرش پولم برداشته بود که آقای دکتر میگن که سمت دوز میره، ولی من دیگه یاد گرفتیم که پول تو خونه یه جوری نگه داریم که نتونه چیزی رو مثلا از جیب کسی برداره، ولی پول بهش اونجوری نمیدادم. الاز لباس و الاز خورد و خوراک همیشه تامین میکردم، خیلی پول کمی هم بهش میدادم. و این امروز پسر من که 21 سالشه اصلا دیگه از من پول نمیگیره، سر کار میره، استقلال یاد گرفته، استقلال مالی رو یاد گرفته، فهمیده که دیگه حالا مصرف کنه نکنه من بهش پول نمیدم.
یعنی ایستادگی کرده. خب آی کیهانیا، در مورد افرادی که معتادانی که حالا یا یه مقدار تو سیکل درمانن یا هنوز به هر حال مصرف میکنن و لغزش میکنن، اینها بروز خشونت دارن، رفتارهای تند و پرخاشگرانه و اینها، گاهن خانواده ها نمیتونن این مقاومت رو ادامه بدن، یعنی حتی اگر مثل ایشون تو برنامه درمان هم قرار گرفته باشن یه جا رها میکنن، یعنی تسلیم میشن. اینجا توصیه چیه؟
ما توصیه مقاومت میدیم. اگر فرزندی بتونه با کوبیدن پایش زمین یا سر صدا رو انداختن یا دعوا و یا تهدید پول بگیره، شرطی میشه، میگه خب پس من میتونم همیشه با این راه استفاده کنم. به من یه دقیقه من اجازه بدید من یه پیشنهاد به والدین بکنم.
بفرمایید.
والا خوششون میاد. من اعتقادم اینه که والدین باید بچهای خودشون رو از خطرات مواد مخدر پیشاپیش، قبل از اینکه محیط اینا رو فاسد کنه یا همسالان، آگاه کنن. حتما اینا رو تشویق به ورزش کنن، نه کلاسای اضافی. اون کلاسا مثل مدرسه است، ورزش. پر کردن اوقات فراغتشون کارهایی باشه که خودشون دوست دارن، نه اون چیزی که من که پدر هستم دوست داشتم. نظارت دقیق روی دوستان اونا و رفت و آمدشون، برآورد کردن نیازهای منطقیشون، یعنی اون چیزهایی که حوایج اولیه است که نیاد بگه که من کمبود دارم پس چنین و چنان، عدم تنبیه‌های سخت و تحقیرآمیز. اینا توجه به روح روان بچه که اگه این حساسه چه رفتاری باش بکنیم تا سایر بچه‌ها. آموختن قدرت نگفتن به بچه‌ها، چون بعضی‌ها مهرطلب هستن نه نمیتونن بگن، بنابراین تومه قرار میگیرن. عدم مشاجره زن شوهر در نزد فرزند که تأثیر بسیار بدی میذاره. و آخر ایجاد یک پایگاه عاطفی روحی روانی برای بچه که عاطفه را از منزل بگیره، نه از بیرون از منزل.
شما چیکار کردید برای اینکه فرزندتون من... همسرتون این عاطفه را در منزل بگیره چیکار میکنید؟
من وقتی اول خودم چیکار کردم در رابطه با آقای دکتر که فهمیدن که باید به بچه ها رو قبلا باشون یه رفتارهای بکنیم که مثلا سمت اعتیاد نرن، حالا کسی که سمت اعتیاد رفته دیگه من که نمیتونستم که باشون رفتار رو کنم، ولی بعد از این که فهمیدم که با این بچه با این کسی که اعتیادش رو ترک کرده چجور اصلا ترکم نکرده مصرفم میکنه چجور رفتار کنم، من مثلا فرض کن بارها میشد پسرم که 18 17 سالش بود مصرف میکرد، میگفتم بخواب پشتو من نوازش کنم، پشتو ماساژ بدم، بعد بوسش میکردم، بعد بهش میگفتم خیلی دوست دارم. و امروز که الان همون پسر من که مصرف نمیکنه تو 21 سالگیه از درک میاد تو عزیزم چقدر دلم برات تنگ شده، خیلی دوستت دارم، نمیدونم اگه تو بری سربازی دلم برات تنگ میشه. یعنی وقتی این حرفا رو بهش میگم برای کسی که مصرفش هم ترک کرده، این یعنی احساس میکنه که خودش دوست داشت، یکی دوستش داره، من دوستش دارم. بعد شروع مثلا من یه جوری تو زندگیمون باهاش رفتار کردم که شروع کنه خودش رو دوست داشتن خودش یاد بگیره.
از آقای دکتر شیوایی من یه سوال بپرسم. همین نوازشی که ایشون فرمودن به لحاظ تولید هورمون‌های مغزی و درونی چه تأثیراتی رو میذاره؟
ببینید در واقع ارتباطات عاطفی سطح سروتونین رو بالا میبره در مغز و این نوع ارتباطات عاطفی میتونه به افراد کمک بکنه که اون پاداش مغزی که میگیرن جایگزین مصرف در واقع مواد بشه، یعنی اون خلأهاشون رو پر بکنه. حالا یه وقتی ممکنه اون خلأ اول بوده، فرد رفته با مصرف مواد احساس کرده که اون مواد بهش خیلی در واقع چسبیده، انگار کارایی براش خیلی خوب داشته. مصرف مواد تو همه افراد یک در واقع نمود رو نداره. بعضی از افراد با مصرف مواد خیلی ممکنه احساس خوشحالی و شادی و اینها نکنن، اونها معمولا کسایی هستن که اصلا سطح شادی و خوشحالیشون بالاتر هست، ولی افرادی که خلأهای بیشتری در زندگیشون دارن سطح شادیشون کمتر، انگار سروتونینشون کمتر هست، اونها در واقع بیشتر وابسته میشن. حالا اگر در زندگی موفقیت هایی داشته باشن که بتونه پاداش های مغزی بهشون بده و خودشون احساس لذت درونی بیشتری بکنن، اون میتونه بهشون کمک بکنه. ببین لذت ها هم دو جورن، لذت های بیرونی داریم، لذت های درونی داریم. مصرف مواد یک لذت بیرونی شیمیاییه. آیا جایگزین دیگری دارد؟ بله دارد. میتواند جایگزین توسط لذت های درونی انجام بشه که خود بدن در واقع میاد سطح اون هورمون ها رو بالا میبره، و یا اقدامات بیرونی باشه که مانند مصرف مواد بتونه در واقع اون سطح هورمون ها رو تنظیم بکنه، مثل مثلا ورزش کردن یا مثل مثلا هیجان هایی که در بعضی از ورزش ها وجود داره.
بله.
یا یک ارتباط عاطفی که در واقع تو محیط افراد میبینن، یا کسب مثلا یه شغل خوب، فرد یه شغل خوب پیدا میکنه، درآمد خیلی خوب داره، میتونه در واقع بهش یک پاداش مغزی بده که در واقع جایگزین مصرف مواد مخدر بشه به نوعی. اینه که ما میگیم شرایط مناسب میتونه کمک بکنه که افراد از چرخه معیوب اعتیاد خارج بشن، برعکسش هم همینه، شرایط نامناسب باعث میشه که فرد در چرخه مصرف مواد بمونه، میره کنار میذاره ولی دوباره میاد، چون تو شرایط مناسبی قرار نمیگیره و خودش هم بلد نیست درست زندگی بکنه، دچار خطاهای رفتاری میشه، بازخورد نامناسبی خواهد بود، دوباره به مواد پناه میبره.
ممنون از شما. ستاره خانم ما بخش آخر صحبتمون هست.
بله.
شما از زمانی که خودتون وارد فرایند درمان شدید قطعا در خانواده یک شرایط متفاوتی رو ایجاد کردید.
بله.
خدا رو شکر فرزند پسرتون از این موضوع نجات پیدا کرده. الان همسرتون در چه شرایطی هستش؟ آیا این تغییر محیطی رو که شما ایجاد کردید تونسته ایشون رو به سمت درمان بیاره و اتفاقات بهتری رو بیفته؟
خب الان همسر من که نزدیک 7 ساله پاکه. بله. از مواد، چون روش من فرق کرد تو خونه، من تونستم به خود باوری برسم، من تونستم برای حق حقوق خودم رو توی اون خونه داشته باشم، همسر منم انگار خواهی نخواهی تغییر کرد. با تغییر من فرزندان منم تغییر کردن، رفتارشون تغییر کرد با تغییر یک نفر. به نظر من
در ارتباط با همسرتون چه واکنشی داشتید؟ چه تغییر رفتاری بروز دادید؟ شما که گفتید اولش در واقع
اولش ازش بدجوری میترسیدم، دست به زن داشت، کتک میخوردم، صدام در نمیومد، مصرفشو میکرد، نمیتونستم باش کنم. ولی بعدها که وقتی رو خودم مثلا چیز کردم، دیدم که برنامه به من خیلی کمک کرد. ما یه برنامه داریم، حالا گمنامم هست، من نمیتونم اسمش رو اینجا ببرم، برنامه خودشناسیه، به من خیلی کمک کرد. من تونست به من کمک کنه که من از حق حقوق خودم دفاع کنم. نسبت به همسرم میگم میخواست تو خونه مصرف کنه، من مثلا بهش بارها گفتم حق نداری تو این خونه مصرف کنی، ما سه تا پسر داریم، امکان داره اونا سمت اینا سمت مصرف برن، نگاه به تو بکنن. این چون گوش نمیکرد، من از طریق مثلا فرض کن حتی 110 کمک گرفتم، زنگ زدم 110، یا مثلا فرض کن حالا 110 جور نیامد خونه، در خونه من، ولی رفتم شکایت کردم از دستش، به عنوانی که مثلا فرض کن هم مصرف کننده از کارهای کارهای دیگه میکنه. به خاطر اون مثلا این یه جورایی من دیگه واقعا دیگه یه جوری شده بود، دیگه واقعا میخواستم این زندگی رو ترک کنم. ولی رفتارم وقتی تغییر کرد، وقتی همسرم اینو فهمید که واقعا دیگه داره من از دست میده، اونم یه جورایی هم از موادش دست کشید، هم اصلا رفتارش عوض شد.
ممنونم از شما. ما سعی کردیم تو این برنامه امروز هاشور تجربه یک فردی رو که خودش هم در به عنوان فرزند خانواده معتاد بوده، هم همسرش و فرزندش دچار اعتیاد شدن رو با کمک کارشناسان این برنامه آقای دکتر کیهانیا و آقای دکتر شیوایی به اشتراک بگذاریم. تجربه ستاره خانم که امروز تو این برنامه شنیدیم نشون داد که اگر حتی یک نفر در یک خانواده به شدت در وضعیت بحرانی هم قرار داشته باشه، میتونه حتی اون یک نفر کمک بکنه بقیه اعضای خانواده و اونها رو از وضع بحرانی که دارن نجات بده. از شما ممنونم که در برنامه امروز حاضر بودین، همچنین از آقای دکتر کیهانیا و آقای دکتر شیوایی. ما خیلی کوتاه فقط جنبندی آقای دکتر شیوایی رو میتونیم بشنویم.
اشاره آخری که سرکار خانم داشتن به این که در واقع رفتارشون تغییر کرد، هم در ارتباط با فرزندشون و مهمتر از اون در ارتباط با همسرشون، اشاره به یک تغییره در خانواده در واقع که این مشکل وجود داره. یک اختلالی داریم که من اشارم کردم، اختلال همبود، یعنی افراد به اون شرایط وابستن و اون مدل رفتار رو با هم دارن، رفتار تعاملیشون در واقع در طی سالها ثابت مونده. ایشون اومدن اون رفتار رو در واقع تغییر دادن، اون اختلال همبود رو که یک چرخه معیوب هست رو شکستن، همسرشون و فرزندشون در شرایط جدیدی قرار گرفتن که به سمت ترک رفتن.
متشکرم از شما. وقت ما در همینجا به اتمام رسید. متشکرم از آقای دکتر کیهانیا و آقای دکتر شیوایی که در این برنامه حضور داشتن و همچنین ستاره خانوم. همینجا شما رو به خدا می‌سپاریم.
وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه هاشور رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، خدمتتون عرض کنم که علائم اصلی ویروس کرونا تب، تنگی نفس، عطسه و سرفه هست. حالا چیکار کنیم که این بیماری انتقال پیدا نکنه به ما؟ از طریق خودکار و کیبوردهای مشترک در ادارات و شرکتها این بیماری میتونه انتقال پیدا کنه. پس باید این وسایلی که در دسترس عموم هست در ادارات ضد عفونی بشه. غذاهای فله‌ای و روباز هست. باید سعی کنیم که در این روزها از این غذاها استفاده نکنیم. همچنین قندانهای ادارات که ممکنه دسترسی داشته باشه به همه، دست دادن و روبوسی کردن، استفاده از اسکناس به جای کارت‌های آبربانک، تماس مستقیم با فرد مبتلا، قرار گرفتن در معرض عطسه و سرفه و تلفن هایی که در ادارات و شرکت ها به صورت عمومی استفاده میشه. امیدوارم که همواره سلامت و تندرست باشید. پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. امروز نکاتی رو در ارتباط با مسائل بهداشتی و پیشگیری به خصوص در هنگام سفرها میخواستم خدمتتون عرض بکنم. باز هم تاکید میکنم بهداشت مداوم دستها با شستشو و به وسیله آب و صابون به تنهایی میتونه برای ما کافی باشه. فقط لازمش اینه که ما در هر شستشوی دست حداقل 20 ثانیه دستهامون رو با آب و صابون بشوریم. هر زمان که مسافرت میکنیم در مکانهای پرتردد مثل ایستگاه‌های راهن، فرودگاه‌ها، در اتوبوس‌ها، مترو، جاهایی که هستیم سعی بکنیم از ماسک استفاده بکنیم. در مسافرت ها یکی از علل انتقال میتونه دست های آلوده باشه و به خصوص رستوران های بین راهی در این مسئله میتونن نقش عمده ای داشته باشن. پس یادمون باشه که سعی بکنیم مواد غذایی خیلی خام رو ترجیحاً استفاده نکنیم و اگر مواد غذایی خام رو استفاده بکنیم حتما سبزی ها و میوه ها رو قبل از خوردن به خوبی بشوریم. یادمون باشه که به طور کلی عادات بهداشتیمون رو به خوبی رعایت بکنیم. حتما ظروف و وسایل شخصیمون رو از دیگران جدا بکنیم و وسایل یک بار مصرف رو بعد از استفاده کردن حتما دور بیاندازیم. نکته مهم به هنگام عطسه و سرفه است. خیلی از انتقال بیماری ها در این زمان اتفاق بیفته. حتما در زمانی که عطسه و سرفه داریم از دستمال کاغذی استفاده بکنیم. کاملا دهان و بینی خودمون رو بپوشونیم. در صورت طرف مقابل عطسه یا سرفه نکنیم. بعد از اون دستمال رو حتما به سطل زباله بندازیم و مهمترین نکته بعد از اون اینه که باز هم دستهای خودمون رو بشوریم. اگر دستمال در اختیارمون نبود، برای اینکه بخوایم پوشش دهان و بینی خودمون رو داشته باشیم از قسمت بالایی آرنجمون استفاده بکنیم و از دستهامون در این شرایط به طور مستقیم خودداری بکنیم.
وقتتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. از اینکه تا این لحظه شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودید بی نهایت سپاسگزاریم و دعوتتون میکنیم که همچنان با این شبکه رادیویی همراه باشید. Thank you. شنوندگان محترم، تربیت فرزند و سبک‌های فرزند پروری موضوع امروز برنامه تورنج هست که با اعلام ساعت 11 به وقت تهران این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. تورنج
به نام خدا و سلام. برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خانم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به تورنج امروز خوش اومدید. صبورتر از خاک تنهایی را چون نهالی در خود پروردم تا شکوفه‌اش تو باشی.
گفتی اسیرش گاهی واسم، گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونیا که تو خودت باش تو بنایی واسم.
سلامی دوباره به شما شنوندگان عزیز. برنامه تورنج رو میشنوید. با همدیگه همسفر خواهیم بود با مقصد آگاهی برای رسیدن به سلامت و آرامش، با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم با محوریت شما بانوان، همسران و دختران مهربان و توانمند کشورمون ایران.
همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سلام. واقعیتش امروز میخوام در مورد یک موضوعی با هم دیگه هم فکر کنیم. موضوعی که شاید شما هم درگیرش باشید. فرزند پروری. من الان 2 سال و 5 ماهه که خودم مادر شدم. واقعیتش از اول نمیدونستم، از اون روز اولی که فرزندم به دنیا میاد تا هر روزی که روند رشد و تکاملش ادامه داشته باشه اینقدر درگیر تک تک اعمال و رفتارش بشم. البته این رو هم بگم که این روزا اونقدر در مورد سبکای فرزند پروری صحبت میشه که هر مادری رو گاهی دوچار این فکر میکنه که نکنه دارم اشتباه میکنم، نکنه من مادر خوبی نیستم. البته برای اینکه این فکر سراغم نیاد یه چند مدل کتاب مختلف خوندم، مثلا یکی از اونها کتاب مادر کافی بود. اما واقعیت اینه که آگاهی در مورد سبک پرورش فرزندمون باعث میشه که هم ما که به عنوان پدر و مادر هستیم و هم فرزندانمون با همدیگه مسیر رشد و تعالی رو طی بکنیم. شما چی فکر میکنید؟
خب همطور که در بسته صوتی شنیدید، ما قرار هست امروز در مورد تربیت فرزند و سبکای فرزند پروری با همدیگه صحبت کنیم. ما هر هفته یک موضوع رو مد نظر قرار میدیم و با شما در